برنامه چاپخانه و شبهای فرهنگ که از رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه باشید.
چاپخانه اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام او که هستی نام از او یافته. سلام بر شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی. اگر علاقمند به حوزه کتاب این یار مهربان هستید، برنامه چاپخانه رو از دست ندید. چاپخانه با حضور کارشناسان و اهالی کتاب هر هفته از ساعت 9 تا 9 و نیم شب از رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. مطالعه یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرنها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند. دکارت، ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی. یک سخنران و مربی موفقیت برای گنجاندن کتاب بیشتر در برنامه روزانه راهکارهایی پیشنهاد می کند. او می گوید از هر فرصت کوچکی که زمان در اختیار شما می گذارد استفاده کنید. همیشه کتاب و مجله همراه داشته باشید تا هنگام انتظار و غیره بیکار نمانید. اگر شما در هر ماه یک کتاب بخوانید، در طول یک سال 12 کتاب و تا 10 سال آینده 120 کتاب خوانده اید. با استفاده از این روش شما یکی از بهترین کتابخوان‌های دنیا خواهید شد. اگر در روز 15 دقیقه، فقط 15 دقیقه آثار کلاسیک جهان را مطالعه کنید، در عرض چند سال همه ی کتاب‌های برجسته ادبی را خوانده‌اید. در این دسته از شما دعوت می‌کنم صحبت‌های کارشناس برنامه چاپخانه خانم سمیه جمالی را بشنوید.
با نام و خواسته یزدان و درود به شما شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه. باز هم یک شنبه دیگر در خدمتتون هستم و خوشحالم که میتونم کتاب‌های جدیدی رو که تا به بازار کتاب عرضه شده به شما معرفی کنم و با هم با اون آشنا بشیم. مسئله قدیر در تاریخ اسلام به خصوص برای اهل تشیع خیلی مسئله مهمی هستش. اسناد و کتاب‌های مختلفی در این زمینه وجود داره برای مطالعه، برای اینکه این امر مهم منتقل بشه. در سال‌های اخیر از روش‌های خلاقانه مختلفی در ایران استفاده شده تا اون رو به مخاطبین مختلف به خصوص قشر کودکان و نوجوانان به شکلی بسیار جذاب و شیرین معرفی بکنه. یکی از کتاب‌هایی که به تازگی منتشر شده در این زمینه کتاب قدیر از چشم مجتبی هست از نشر جمال که جناب آقای سید حسین مهدوی اون رو به نگارش درآوردن. همینک خیلی خوشحالم که میتونم با نویسنده بزرگوار این کتاب جناب آقای مهدوی صحبت بکنم و شما شنوندگان عزیز هم همراه ما باشین. جناب آقای مهدوی سلام، وقتتون بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین بزرگوار این برنامه.
بپردازیم به کتاب جدید شما، تبریک میگم بهتون، خیلی زنده باشید. خیلی خوشحالم که چنین کتابی نوشته شده، جلد کتاب بسیار زیبا، عنوانش بسیار خوب و از همه مهمتر این که این ایده چطور به ذهن شما رسیدش. اندکی در مورد خود کتابتون توضیح بدین که چی هست تا بعد با هم دیگه بیشتر گفتگو کنیم.
ابتدا باید عرض کنم که خب آثار خیلی زیادی تو این موضوع نوشته شده بود قبلا.
بله.
و خب اونا هم اثر خوبی بود، یعنی هر کدوم از اونها در جای خودشون کارهای خوبی هستن، ولی از دو نگاه اگر بخوام بگم کار بنده خب متفاوته.
بله. بله همینطور.
یکی این که راوی کتاب امام حسن مشتبه هستن که در اون زمان در سنین کودکی هستن، این نزدیک به نونهالی تقریبا.
بله.
و با انتخاب این راوی مخاطب نوجوان میتونه ارتباط بیشتری بگیره با کتاب، با خود موضوع کتاب که قدیر باشه. از نگاه دیگه این که خب ما اکثرا یک اجمالی رو از قدیر میدونیم که خب پیامبر اکرم در اون روز مبارک امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان وصی و جانشین خودشون معرفی کرد، ولی جزئیات این قضیه و این مسئله به اندازه کافی روشن نشده و خب در این اثر تا جایی که منابعی به ما به قول معروف به دست ما رسیده بنده سعی کردم که اون رو به تصویر بکشم یا به زبان داستان در بیارم.
بله، منم همین نکته رو می‌خواستم عرض کنم که شما راوی رو یک امام معصوم قرار دادید و خب این هم نکته جالبی بود که خودتون فرمودید در سن کودکی یا در سن نوجوانی بوده، بنابراین انتخاب خیلی مناسبی هستش برای رده سنی نوجوان. خب همه ما میدونیم، یعنی همه ما منظورم کسانی هستش که ممکنه که در مورد امور مذهبی، داستان مذهبی نوشته باشن، مشکلاتی رو دارن. یکی از مشکلات اینه که وقتی شما قراره از زبان یک امام معصوم و یکی از معصومین به هر حال چیزی رو در کتاب داستانی بنویسید، مشکلاتی بر سر راهتون قرار میگیره و خب شما اینجا اومدین در واقع یک حادثه بسیار حساس و جالب رو، تاریخی رو از نگاه یک امام معصوم روایت کردین. در مورد این مشکلاتی که داشتین بفرمایید و چه ترفندهی به کار گرفتین، ما هم یاد بگیریم.
خواهش میکنم لطفه. عرضم به خدمتتون که درباره این مشکلاتی که شما فرمودید
عرض کردم،
یک سری خب قواعد کلی هست، یعنی مثلا وقتی ما شروع میکنیم به نوشتن چنین داستانی باید اون قواعد رو رعایت کنیم و اون قواعد هم خب از علم کلام و اصول اعتقادات ما نشأت گرفته شده.
بله.
مثلا ما همه میدونیم که یک سری اموری و یک سری خصوصیاتی برای پیامبر اکرم، برای معصومین چه در سنین کودکی و چه سنین بالاتر،
بله،
وجود داشته مثل بقیه انسان ها. مثلا پیامبر اکرم ناراحت می شدن، دلشون گاهی اوقات تنگ می شد برای افراد یا بعضی از بقایه. بله. همطور امام حسن علیه السلام. و یا مثال دیگه بزنم که خب توی کتاب خیلی بهش پرداخته شده، مثل بازی کردن امام حسن و امام حسین.
بله.
خب
بله،
روایت زیادی در باشتیم، اصلا نمی تونیم این کارش کنیم. خب اصل قضیه ثابت رای ما که مثلا پیامبر اکرم یا امام حسن یا امیرالمومنین یا حضرت زهرا دلتنگ میشن، حالا یا برای مادرشون یا برای مثلا امام حسن برای پدرشون، تو این قصه یه دلتنگی دارن که صحنه هستی کتاب.
بله.
این برای ما ثابته، حالا زمان یا مکانش دیگه زیاد اهمیتی نداره که دقیقا چه روزی بوده چه ساعتی بوده، اصل بر ما اینه که این قضیه بوده و وجود داشته.
همینطور.
بله.
خب پس شما از نقاط مشترک بین هر نوجوانی با امام معصوم انتخاب کردید و باعث شدید که خواننده شما با اون شخصیت همزادپنداری بکنه و به این ترتیب به نکته هایی که میخواستین بگین رسیدین. این خیلی نکته جالبی بود. و نکته جالب دیگه میدونید چی بود آقای مهدوی؟ من به این فکر کردم که امام حسن مجتبی رو معمولاً در حادثه تلخ شهادت حضرت فاطمه زهرا و اتفاقاتی که افتاد به خاطر میاریم و به یاد میاریم، ولی شما برای یک اتفاق شیرینی مثل عید قدیر از ایشون یاد کردین و همراهشون کردین و این واقعاً یک اتفاق نوآورانه و خلاقانه هستش. من تا حالا ندیدم. اگر شما دیدید و شنیدید جایی بفرمایید که مورد در واقع ظلم قرار نگیره اگه کسی این رو قبلا استفاده کرده.
بله، این اولین باری هست که همچین مسئله از زبان روایت میشه از نگاهشون.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما. امیدوارم که باز هم در آینده از شما کتاب‌های بیشتر و بهتری بخونیم و وارد بازار نشر بشه کتاب هاتون. سپاسگزارم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم که همراه ما بودید تا پایان این قسمت از برنامه چاپخانه و امیدوارم در قسمت‌های بعدی هم همراه ما باشید. متشکرم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس برنامه بود، خانم سمیه جمالی. شما همراه برنامه چاپخانه از شبکه رادیوی فرهنگ هستید. در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. چاپخانه یک شنبه هر هفته از رادیو فرهنگ به شما تقدیم می شود. ساعت 21 تا 21 و 30 دقیقه. من طوری کتاب می‌خواندم گویی که زمان در حال تمام شدن است. البته از لحاظ تخصصی هم همینطور است. همچنان که بزرگتر می‌شدم، آتش من نیز برای کمی تفریح و لذت بیشتر می‌شد. کتاب‌هایی می‌خواستم که نفسم را بند بیاورند و شهودم را به نگاهی دوباره وادارند. باربارا کینگ سالور، رمان نویس. توانند بیشتر به شما کمک کنند که بیشتر شما را به فکر کردن وادارند. سخت‌ترین راه یاد گرفتن سطحی خواندن است، اما یک کتاب برجسته که از ذهن نویسنده متفکر آمده باشد همچون کشتی افکار است که با حقیقت و با زیبایی به عمق دریا می رود. در ادامه برنامه چاپخانه، بخش کارشناسی برنامه به شما تقدیم میشه که به معرفی کتاب اختصاص داره. در دقایق پیش رو همراه ما بمانید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و عرض ادب دارم محضر شما مخاطبان محترم برنامه چاپخانه. ما را از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 میشنوید. من محسن مسعودیان توفیق دارم با معرفی نویسنده و کتابی دیگه سهمی در توسعه نظام دانایی و توسعه معرفتی شما شنوندگان فریخته و خودم داشته باشم. این هفته به سراغ اثر خاص تحت عنوان درایت الاصول رفتیم که نویسنده این کتاب جناب آقای دکتر یاسر تکفلاح عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی هستند. آقای دکتر حجت الاسلام و المسلمین یاسر تکفلاح عزیز و گرامی، سلام، به چاپخانه خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و همه شنوندگان، به ویژه آقای دکتر، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم عزیزید. آقای دکتر تکفلاح، درایت الاصول یعنی چی؟
خدمتتون عرض بکنم که اگه اجازه بدید، درایت الاصول یک تعریف، خب اصول به عنوان یک، خدمتتون عرض بکنم که علمی هست که در حوزه‌های علمیه در واقع به اون مشغول هستن. من اگه اجازه یه مقدمه،
بله بفرمایید، شما 10 دقیقه فرصت دارید. بله. به طور کامل این کتاب رو تشریح بفرمایید.
سلام، من برای این که ذهن دوستان بیشتر آشنا بشه یه مقدمه خیلی مختصر عرض میکنم، بعد وارد عنوان و اسم کتاب خواهم شد و اینکه چه بخشایی داره. ببینید، وجه تمایز ما با موجودات دیگر این قدرت تعقل و فکری که ما داریمه.
بله.
تفکر در انسان یک امر تکوینی و غیر اختیاریه، یعنی در همه انسان‌ها این تفکر و قوه تعقل وجود داره، ولی رشد و پویاییش یا در نقطه مقابلش تضعیف و نابودی اون یه امر ارادی و اختیاریه که بین همه انسان ها مشترکه.
بله.
خب ما نگاه میکنیم که تعبیری داریم برای معرفی انسان، میگن ناطق. این عنوان ناطق یه فصل در واقع ممیز بین انسان با سایر حیوانات. ناطق نه به معنای سخن گفتنه، بلکه همون به معنای فکر و تعقل و تدبر.
بله.
هست. لذا ما انسان ها برای اینکه جلوگیری بکنیم از وقوع خطا در تفکرمون، باید از یک سری ابزار استفاده کنیم. از جمله ابزارهایی که استفاده میشن، مثلا میگن علم منطقه. علم منطق برای جلوگیری از خطا هستش و میدونید که هر علم هم برای خودش غرض و فوایدی داره. مثلا میگن علم طب بحث غرضش و هدف شناسایی بیماری های جسمیه و راه معالجه. علم منطق میگن غرضش درست اندیشیدنه. پس یه سری علوم داریم که در تقسیم بندی میگن عالی و اصالی. عالی با الف هست، یعنی به علوم مقدمی میگن، یعنی اونها علومی هستن که کاربردشون برای علوم دیگه هست، یعنی تدوین میشن برای علوم دیگه. مثلا در همین مثالی که ما گفتیم و برای خب همه شنوندگان آشنا هست، مثلا منطق و فلسفه. علم منطق در واقع یه سری اون ابزاری است که کمک میکنه یه علم عالیه، و علم اصالی علم فلسفه است که ما برای اینکه بتونیم علم فلسفه رو درک بکنیم، فهم بکنیم، لاجرم باید استفاده بکنیم از علوم عالی که منطقه. خب با همین مقدمه که عرض کردیم، اصول فقه برای فقه هم همین جایگاه داره. اصول فقه عالیه و فقه اصالیه، یعنی اصول فقه اون شیوه‌ای است که ما استنباط میکنن فقهای ما برای اینکه یک حکم شرعی رو به دست بیارن. حالا فقه به چه معناست؟ میگن فقه به معنای مطلق علم و آگاهی هست، برخی گفتن مطلق فهم و ادراک هست، و برخی ها تعبیر کردن و نظر شهید مطهری هم همین است که میفرمایند فقه یعنی اون فهمی که همراه با دقت و تأمله. هر آنچه که ما فهم میکنیم و همراهش دقت و تأمل است بهش میگیم فقه. پس علم فقه علم به احکام شرعیه، و همین احکامی که ما احکام تکلیفی خمسه که همین ما بزنیم مثلا واجب و مستحب و اینا هستش، اینها رو در واقع که علم فقه معنا داره. اصول فقه در واقع اون علم عالی هست که اون ابزاری است که ما به کار میبریم و ازش بهره میگیریم و استفاده میکنیم تا این بتونیم که یه حکم شرعی رو ازش استخراج کنیم و به دست بیاریم.
مثلا در حقیقت این میشه درایت الاصول الفقه.
بله بله، اصلا اصول یه قید داره، اصلا اصول فقه دیگه. بله
بله, بله. خب
درایت الاصول با این مقدمه که عرض کردیم، پس جایگاه اصول مشخص شد در نظام آموزشی ما.
خیلی توضیح جالب بود آقای دکتر. من خودم نمیدونستم این علم عالی نسبت به اون علمی که فرمودید علم چی؟
اصالی، با ساده
اصالی.
بله. منطق به عالی ابزار برای فلسفه،
یک انضمامی است برای اون علم جدید. خب
یعنی اساسا اگر فلسفه نبود منطق به وجود نمیاد، اگر فقه نبود اصلا اصول فقهی نبود.
تعریف جالبی بود، خیلی خوب بود، خیلی سپاس. ادامه بفرمایید.
بله، مثلا اگر در بحثایی که حالا ما مطرح میشه در اصول فقه، از کنم مقدمه و ابزاری است. مثلا شما آیا بحث میکنن که مثلا لفظ آیا معنا داره یا معنا نداره؟ اگر مثلا صیغه امر شما میگید برو یا میگید نماز بخوان مثلا در فقه هست، آیا این وقتی مولا یا شارع مقدس این رو میگه این دلالت به چی داره؟ وجوب ازش در میاد؟ یعنی هر جا در قرآن گفت یه چیز رو امر کردن واجبه، یعنی حتما باید مکلفین اون رو انجام بدن. اینها مواردی است که در علم اصول فقها مورد بحث و بررسی قرار میدن و بر اساس اون مبناهای خودشون در واقع اگر قائل بشن که بله امر صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه، لذا هر چه که صیغه امر در قرآن در روایات بیاد مثلا متناسب با این میگن که خدمت مثلا دلالت بر وجوب میکنه. متناسب با همین رشته هایی که در حوزه علوم انسانی هست، به ویژه رشته فقه حقوق، اینها از این علوم استفاده میکنن چون قدرت استنباط شما رو و ابزاریست که استفاده ما. ما به همین جهت در این کتابی که تألیف کردیم دیدیم که در این بخشی که حالا بیشتر ناظر به کتب دانشگاهی است، البته این مبناش و شاکله اصلیش برگرفته از کتاب اصول مظفره، ولی ما اینو تبدیل به درسنامه کردیم برای اینکه بتونیم در یک فرصت کوتاه برای کسانی که دانش آموزان و دانشجویان که علاقه دارن در این حوزه به صورت کوتاه آشنایی اجمالی پیدا بکنن. این کتاب تألیف شده و بخش‌های مختلف رو
مثلا آقای دکتر میتونید یه مثال بزنید چه چیزهایی رو تو این کتاب آوردید که میتونه کاربردی باشه؟
بله، بخش‌های مختلفی که در اینجا هستش عرض کردم بر اساس فصول کتاب اصول مظفر هست. مثلا در بحث مفاهیم ما آوردیم تعریف علم اصول چه فایده‌ای داره. بعد مثلا بحث حقیقت و مجاز رو مطرح کردیم.
بله.
بحث مثلا الفاظ مشتق، بحث اوامر نواهی، بحث در واقع واجب توسلی تعبدی.
درست.
و این مواردی که در مورد علم اصول هست که اینها همشون کمک میکنه خدمتتون عرض بکنم در استنباط احکام متناسب با ناظر به همین مباحثی رو که خدمتتون عرض بکنم که در کتاب اصول مظفر هست. ما البته از در این کتاب یه کاری که انجام دادیم، اولا بخش اول اومدیم به صورت درسنامه، یعنی اول هدف هر درس رو مشخص کردیم، متن اون رو به صورت خلاصه آوردیم، در پایان دو بخش سوالات تخصصی و سوالاتی که از خود متن هست در آوردیم و بعد خلاصه نویسی، یعنی خلاصه اون بحث رو در آوردیم به نحوی که اگر کسی که علاقه داشته باشه به رشته که یعنی آشنا بشه به فضای رشته اصول فقه خیلی کمکش میکنه در کوتاه‌ترین
این در حوزه‌های علمی هم کارایی داره آقای دکتر.
بله بله، اصلا از کم این کتاب همون کتاب اصول مظفری است که در حوزه‌های علمی خونده میشه،
یعنی به زبان ساده‌تر بیان شده.
بله، و این خیلی تلخیص شده دیگه. مباحث در واقع مباحث اصلیش که کاربردی‌تر ما آوردیم و سعی کردیم از کتاب در واقع شهید صدر هم در پاورقش استفاده کنیم و آوردیم.
آقای دکتر علاوه بر اینها تو حوزه اجتماعی ما یا ورود پیدا کردیم؟
ببینید، ما فقط گام اولمون خواستیم که مبنای خدمتتون عرض بکنم که مباحث اصولی رو در بیاریم و بعد انشالله در گام بعدی بله دنبال این هستیم که اینها انشالله رو از نگاه اجتماعی هم بدونید.
خیلی ممنونم از شما دکتر، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که این کتاب هم ادامه پیدا بکنه در حوزه‌های مختلف و از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید نهایت سپاس رو داریم. بنده محسن مسعودیان به اتفاق آقای دکتر یاسر تکفلاح عزیز و همراه با خانم زهرا نصراللهی تهیه کننده محترم با شما شنوندگان محترم و فرهیخته خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
چاپخانه فرصتی است برای شما علاقمندان به کتاب و مباحثی در حوزه مطالعه کتاب. یک شنبه هر هفته از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ساعت 9 تا 9 و نیم شب. کتاب راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر انسان است. برنامه چاپخانه یک شنبه ساعت 21 تا 21:30. می دانی چرا کتاب ها انقدر اهمیت دارند؟ زیرا جان دارند. به عقیده من جان یعنی کیفیت، یعنی جنس، یعنی بافت. کتاب‌ها رو میتوان زیر میکروسکوپ برد و دید که تار و پود دارند. از زیر شیشه میکروسکوپ میتوانی زندگی را ببینی که با سرعتی بی‌پایان از گذشته تا به امروز در جریان است. برنامه چاپخانه امشب در این لحظه به پایان رسید. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا سلامی دیگر، بدرود.
اینم از سرای ایوانی. بریم
ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینیم. مطمئنم دهنت باز میمونه.
وا
نیا
او
وا
نیا
نگفتم دهنت باز میمونه.
البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه.
اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی.
آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی.
همه خریدات هم که رسید.
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتراسه حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از این که در ایستگاه رادیویی فرهنگ توقف دارید و شنونده برنامه های این شبکه رادیویی هستید. ما در این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ تا ساعت 22 شب در کنار شما هستیم و قرار هست که یک برنامه دیگر رو به شما تقدیم بکنیم با نام شبهای فرهنگ. اما اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میان